حاج آقای دولابی می فرماین رضوان الله تعالی علیه، هر بار که به مشهد مشرف می شدم از بد به ورود رفقا مرا نزد خود می بردند و کمتر فرصت خلوتی در زیارت حضرت رضا علیه السلام برایم فراهم می شد. یک بار تصمیم گرفتم که بدون اطلاع رفقا تنها به مشهد مشرف شوم. در طول راه هم صلوات می فرستادم که در مشهد به کسی از رفقا بر نخورم. خب اینجا یه نکته اینه، تا همینجا یه عبارت که خوندیم عرض کنم خدمتون. ببینید این که حالا انسان همراه دوستانش مشرف بشه به سفرهای زیارتی خیلی خوبه، منتها حتما برای خودش فرصتهای رفتن به حرم به صورت انفرادی رو پیش بینی کنه، چون بودن در دل جمع خیلی برای آدم روشن نمی کند که خود من چی به دستم اومد و چه جوری بودم. بالاخره اون جمع حال و هواش انسان رو هم در خودش گم می کنه و لازمه گاهی اوقات آدم ببینه خودش چی کار است، حالا منهای جمع. و لذاست که حتما این رو انشالله عزیزان مراعات کنن. وقتی مشرف میشید به سفرهای زیارتی ولو با دوستانتان هم میروید، حتما تشرفهای انفرادی رو برای خودتون داشته باشید. این تشرفهای انفرادی سازندگی های خاصی داره که همراه جمع مشرف شدن اون رو نداره. حالا همراه جمع مشرف شدن هم خودش سازندگی هایی داره، ولی غیر از این نیست که انسان تنها مشرف بشه در محضر مولای خودش، مثل یه ملاقات خصوصی دیگه که آدم با یه شخصیتی یه وقت خصوصی میگیره، غیر از این است که همراه یک جمعیتی به ملاقات اون شخصیت میره. این است که حاج آقا میفرمایند که چون اغلب سفرها هر وقت من مشرف میشدم مشهد، رفقا من رو پیدا میکردن و میبردن پلو خودشون توی حالا اقامتگاهی که داشتن و طبیعتاً فرصتم با اونها تیم می شد و تشرفام همراه اونها بود به حرم. این سفر تصمیم گرفتم که تنها برم، به هیچ کی هم خبر ندم که می خوام برم مشهد. توی راه هم خلاصه صلوات می فرستادم که تو مشهد رفتم کسی آشنایی به من بر نخوره که بخواد دوباره همراه من باشه یا من رو همراه خودش ببره. خب این خیلی خوب، اما بگیم که تدبیر بشری با تقدیر الهی گاهی اوقات یکسان نیست. بشر روی ذهنیات خودش و فکر خودش چیزی رو حالا خوب تشخیص میده و سعی میکنه همون چیزی رو که خوب است انجام بده به شایستگی، اما مصلحت اندیشی خدا و اولیاء خدا برای این عبد گاهی اوقات چیز دیگری رو اقتضاء میکنه. این عبد نمیداند که این چیزی که قاعدتاً چیز خوبی است و او آرزو کرده تو شرایط فعلی تو این موقعیت برای او مناسب نیست، چیز بهتری وجود داره. ولذا تقدیر به جنگ تدبیر میاد و میدونید که تقدیر حاکمه. تدبیر هرچی هم شما تقلا کنی و برنامه‌ریزی کنی و نمیدونم زحمت بکشی، وقتی تقدیر آمد تدبیر رو نقض میکند. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام فرمود عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. اصلا من خدا رو دیدم، شناختم اون وقتی که اون عزمهای راسخ من رو اومد فسخ کرد، یعنی اون تصمیمهای محکم من رو اومد یک کاری کرد نشه، و همتهای مردانه من رو اونها رو هم نقض کرد و نسخ کرد. اونجاها خدا خودشو نشون میده، یعنی میگه تو تدبیر داری میاندیشی ولی فکر نکن تو کاره ای هستی، اون کاره ای اصلی منم. و حالا برای اینکه ببینی این واقعیت رو، این تدبیر تو، این عزم محکم تو رو حالا نقضت میکنم. و حالا اگر واقعا خدا آمد و نقض کرد تصمیم و تدبیری رو، نکنه که ما با خدا دعوامون بشه، جوری نشه از خدا مکدر بشیم، میگیم خدا این چه وضعشه، من میخواستم مثلا فلان عبادت رو بکنم، یه دست مهمون اومد خونمون، اصلا چه عبادتی همه وقت من رو گرفتن نذاشتن بشه. نکنه سر قضیه این که میخوام عبادت کنم با خدا دعوام بشه. اینو گفتیم همیشه برای عزیزان که گاهی اوقات ما هم به خاطر اینکه عبادت بکنیم و حالا توفیق عملی عبادت از دستمون رفته به دلیل یک حادثه‌ای که خدا رقم زده بود، با خدا مشکل پیدا میکنیم، با خدا همون میگه بابا جون تو عبادت میکردی که میونت با خدا اصلاح بشه، حالا سر این که خدا امکان این عبادت رو ازت گرفت پاشودی با خدا دعوا میکنی، حالا دیشب همه تدبیرها رو اندیشیدی که نماز شب بخونی، ساعتو کوک کردی، زودتر خوابیدی، غذای سبک خوردی، غذا رو زودتر خوردی، مایعات هم کمتر خوردی، نمیدونم همه تدبیرهایی که میشه اندیشید، اون آیاتی رو هم که کمک میکنه به اینکه انسان اون زمانی که میخواد بیدار بشه اونا رو هم خوندی، همه کارا رو کردی، دیگه فکر میکردی که دیگه تمام عیار علل بیدار شدنت برای خلوت سحری فراهمه، خوابیدی یهو چشمتو وا کردی دیدی صدای اذان صبح داره میاد، پا نشی با خدا دعوا کنی که خدا این چه وضعشه چرا نذاشتی، نه بابا جان اونی که خدا مقدر کرد و پیاده کرد اجرا کرد او به خیر توست، تو ثواب خودت رو، بهره خودت رو، یا به تعبیر روشنتر اون سازندگی ناشی از خوندن نماز شب و بیداری دل سحر رو به خاطر نیتت بردی، اما به دلیلی خدای متعال مصلحت تو رو نمیدید که تو دل سحر امشب بیدار بشی، چه بسا این بیداری امشبت منجر به غرور میشد، منجر به عجب میشد و خدای متعال نمیخواست از رهگذر یک عبادت تو از خدا دور بشی، چون گفتیم عجب چنان انسان رو از خدا دور میکنه که هیچ معصیتی قادر نیست اونقدر انسان رو از خدای متعال دور کنه. خب خدا نمیخواست تو مبتلایی به عجب بشی، ثواب و اجر و سازندگی بیداری دل سحر و نماز شب خوندن رو به خاطر اون نیت و اون تدارکاتی که دیده بودی و مصمم بودی که پاشی و سحرخیزی کنی اونها رو خدا بهت عطا کرد، اما اون خطر عجب رو هم با خوابوندن از سرت رد کرد و نگذاشت دوچار عجب بشی، نکنه با خدا دعوت بشی. حالا ای حال، حالا حاج آقا هم می‌فرمایند که من تو را کلی علاوه بر این تدبیرهایی که اندیشیدم که هیچ کی از رفقا خبر نشه و یواشکی بلیت بگیرم و یواشکی حرکت کنم، تو را هم کلی صلوات می‌فرستادم که کسی از رفقا تو مشهدم نکنه ظاهر باشه منو ببینه تو حرم مثلا باز دوباره خلوتم به هم بخوره، اما گفتیم تقدیر تدبیر رو نقض می‌کند. ولی همین که اتوبوسمان در مشهد به گاراژ رسید، دیدم حاج هادی ابهری که از عاشقان مجنون اهل بیت علیهم السلام بود و با هم دوست بودیم کنار در گاراژ ایستاده و چپق میکشد و دود چپقاش هم راست بالا میرود، یعنی همون جاییست که خدا نغز میکنه دیگه. حاج هادی شامعش بیدار بود، بروی محبتی که به اهل بیت علیهم السلام و دوستانشان داشت من را هر جا بودم با بو کشیدن پیدا می کرد. همینطور زائرانی که از عتبات برمی گشتن را با بو کشیدن تشخیص می داد و پیدا می کرد. خب حاج هادی ابهری رضوان الله تعالی علیه، انسان شیدا و عاشق اهل بیت علیه السلام، مجنون ابا عبدالله الحسین علیه السلام و انسان اهل دل، اهل باطن، انسان بزرگواری است که عزیزانی که مشرف شدن به زیارت مزار آیت الله عاشق محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه دیدن دیگه، قبر چسبیده به مرقد مرحوم انصاری محل دفن حاج هادی ابهری رضوان الله تعالی علیه، که خود اینم که اونجا دفن شده یه داستانی داره. بعد از اینکه مرحوم آیت الله انصاری همدانی از دنیا میرن، ظاهرا مرحوم حجت الاسلام و المسلمین اسد عبدالحسین معین شیرازی، پدر بزرگوار همین عزیزی که دوستان دیدن ایشون رو بعضا تو این جلسه هم تشریف بردن، استثنا آقای معین شیرازی، ایشون در واقع ظاهرا دو تا قبر میخره، یکی برای دفن مرحوم انصاری همدانی، قبر مجاورش هم برای دفن خودش که وقتی از دنیا رفت کنار آقای انصاری دفن بشه. ظاهرا مرحوم حاج هادی ابهری به حاج آقای معین شیرازی میگه که اینجا محل دفن تو نیست، اینجا من دفن میشم. حالا هر دوشون زنده سالم، ولی این خبر رو میده. و دقیقا هم همین جوری شد. یعنی حاج هادی عبهری از دنیا رفت و حاج آقای معین شیرازی قبری که متعلق به خودش بود رو اهدا کرد به ایشون برای اینکه ایشون رو دفن کنن اونجا. و بعدها که حاج آقای معین شیرازی از دنیا رفتن، توی حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام دفن شدن. علی‌ایال حاج هادی عبهری انسان برجسته‌ای بود، انسان فوق العاده، اهل عشق و محبت و دلدادگی و شیدائی اهل بیت علیه السلام، انسان اهل دل و اهل باطن و یه علاقمندی فوق العاده و ویژه‌ای هم به حاج آقای دولاوی رضوان الله تعالی علیه داشت. خب حاج آقا میگن که همین که اتوبوسمون وارد گاراژ شد، حالا اون موقع که ترمینال نبود که هر شرکت مسافربری یه گاراژی داشت برای خودش، همین که وارد گاراژ شد دیدم حاج هادی عبهری کنار در گاراژ وایساده بود، داره چپاق میکشه، دوده چپاقش هم صاف میره بالا. بعد حاج آقا توضیح میدن که حاج هادی عبهری شامش بیدار بود. گفتیم خدمت عزیزان که ما غیر از این حواس ظاهری که ظواهر این عالم رو ادراک میکنه، یه حواس باطنی هم داریم که بواطن عالم رو درک میکنند. این حواس جسمانی ما، این که تو لایه جسم ما ظهور کرده، مثل چشم ما که بینایی داره، گوش ما که شنوایی داره، شامه ما که بویایی داره، ذائقه ما که چشایی داره و پوست بدن ما که قدرت لمس داره و میتواند گرمی و سردی و نرمی و زبری و سبکی و سنگینی اشیا رو ادراک کنه، این مال ظاهر بدن ماست، ظاهر عالم رو هم ادراک میکنه. یعنی گرمی و سردی مادی رو، روشنی و تاریکی مادی رو، صداهای مادی رو و شیرینی و نمیدونم شوری مادی رو این حواس ادراک میکنند. اما قرین و مقارن با این حواس در باطن ما هم حواسی هست. یعنی همونطور که چشم سر داریم، چشم سر داریم. همونطور که گوش گل داریم، گوش دل داریم. همه ی حواس مشابهش در باطن ما هست. منطقه عرض کردیم که در غالب آدم ها این حواس به خواب رفته. حالا مال بعضی ها که اصلا نابود شده، یعنی مثلا چشم باطن کور شد اصلا، اونها که دیگه خیلی وضعشون دشواره. قرآن فرمود انها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب، فرمود چشم بدن اینها نابینا نیست، چشم دل اینها نابیناست، اونها که کور شدن اصلا. اما غالب مردم هنوز به کوری نرسیدن، به خواب رفته چشم باطن. خب وقتی چشم ظاهر که به خواب میره، دیگه ظواهر رو نمیبینه، دیگه پلک ها که افتاد روی هم ظاهر عالم رو نمیبینه. چشم باطن هم وقتی به خواب بره، باطن عالم رو نمیبینه. گوش ظاهر وقتی انسان به خواب میره، دیگه اصوات بیرونی رو متوجه نمیشه. گوش باطن هم وقتی باطن انسان به خواب میره، شنوایی نداره. خب پیغمبر اکرم فرمود الناس و نیام، مردم در خوابند، مردم در خوابند. این خواب به معنی خواب ظاهری نیست که تو بستر دراز کشیدن و خفتن، نه، همین مردمی که در تکاپو و تلاش و گفتگو و رفتارند، همینها در خوابند. فاذا ماتوا انتبهوا، وقتی که به موت نائل میشند بیدار میشند. خب پس قالب مردم در خوابن، لذا حواس باطنیشون کار نمی کنه، شامه باطنشون بوهای باطن عالم رو ادراک نمی کنه، چشم باطنشون صحنه های ملکوتی عالم رو نمی بیند، ذائقه باطنشون طعم ها و حلاوت و تلخی های باطنی رو ادراک نمی کنه. اما وقتی انسان به موت نائل میشه، بیدار میشه. که اشاره کردیم اینها دیگه تکراره برای عزیزان، اشاره کردیم که این موت هم به دو صورت اتفاق میفته. یکی موت اضطراری است که برای اغلب مردم رخ میده، اون که در لحظه فوت، چون موت غیر فوت دیگه، موت یعنی قطع تعلق از دنیا، فوت یعنی مرگ. اغلب مردم تا زنده هستن دل از این معشوقه تناز دلربای دنیا نمی کنن. اینه که در موقع فوت عزرائیل میاد اینها رو از آغوش دنیا بیرون می کشه. اونها موتشون به اضطرار و به اجبار اتفاق می افته. ولی خب همون موقع هم که به اضطرار به موت نائل شدن، ازاماتو انتبهو، بیدار میشن. رضا قرآن تو سوره قاف اشاره کرد، فرمود بجاعت سکرت الموت بالحق، ذالک ما کنت منه تحید. سکرات مرگ به حق رسید، این همون چیزی بود که عمری از او میگریختی. بعد از چند آیه میفرماید چی؟ لقد کنت فی غفلت من هذا، تو غافل بودی که این عالم باطنی داره، فقط اون چیزی که حواس ظاهریت ادراک میکرد رو واقعیت میدانستی، بقیه رو رؤیا و خواب و خیال و اندیشه های هذیانی تصور میکردی و مینامیدی. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک، حالا پرده رو از جلوی چشم دلت کنار میزنیم، پلکای چشم دلت رو بالا میزنیم. فبصرک الیوم حدید، حالا چشم تو نافذ است و تا اعماق باطن هستی رو میبیند. این موت اضطراریه، رضا فخری فرد فوت میکنه، چشم باطنش باز میشه، باطن عالم رو میبینه. اما موت اختیاری هم عرض کردیم وجود داره، یعنی انسانی از راه تهذیب نفس و تزکیه نفس و عبادت و بندگی حضرت حق، دلبستگی به این عالم طبیعت و عالم ملک رو قطع کنه، دل از تعلق دنیا رها کنه. کسی که این گونه می شود او هم به موت نائل شده دیگه، چون موت قطع تعلق از دنیاست و این آدم از تعلق دنیا رها شد. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، از آن چه رنگ تعلق پذیرد، آزاد از چرخ کبود چیه؟ آسمان دیگه. یعنی هر چیزی رو این آسمانه و رنگ تعلق میپذیره، اون آدم ازش آزاده. وقتی قطع تعلق کرد به موت نائل شد، وقتی به موت نائل شد بیدار میشه. لذا این آدم هنوز فوت نکرده، سالم و زنده بین من و شما داره حرکت میکنه، زندگی میکنه، اما به موت نائل شده. لذا داریم تو روایات که کسی میخواد میت بین احیا رو، میت راه رونده رو ببینه، فلینظر الی علی ابن ابی طالب علیه السلام، علی ابن ابی طالب رو نگاه کنه، این میت راه رونده است، میت ایستاده است، این به موت نائل شده، یعنی به قطع تعلق از دنیا. خب کسی که به این قطع تعلق رسید بیدار میشه، کسی که به موت رسید بیدار میشه. بیدارم که شد چشم باطنش باز میشه، چشم باطنش که باز شد باطن عالم رو میبینه، گوش باطنش باز میشه، اصوات ملکوتی رو میشنود، ذائقه باطنش باز میشه، بیدار میشه، حالا طعمهای ملکوتی رو میچشد و همینطور حواس دیگه. این نکترم حالا گرچه به این بحث خیلی مرتبط نیست ولی اشاره کنم، الان تو ذهنم آمد، یه بار دیگه هم عرض کردم خدمتون، و اون این که اگر ما به ظواهر عالم خیلی مشغول بشیم از بباطن باز میمانیم. لذا اگر چشم ظاهرت رو به ظاهر جذاب این عالم خیلی مشغول کنی، اون صحنه های جذاب باطن عالم رو دیگه نخواهی دید. اگه ذائقه بدنت رو به چرب و شیرین های دنیا خیلی معتاد کنی، دیگه اون حلاوت های ملکوتی رو نمیتوانی احساس کنی، که ذکر خدا حلاوت داره، نام اهل بیت حلاوت داره، ما احلا اسماءکم، یه حلاوت ها رو نمیچشی دیگه. اگه گوشت رو به اصوات جذاب مادی معتاد بکنی، دیگه صداهای ملکوتی و موسیقی های ملکوتی عالم رو نمیشنوی. این اصلا جدای بحث از حرام و حلاله ها، یعنی حتی تو حلال هاش هم اینه، چه برسه به حرام هاش. لذا کسایی که معتادن به موسیقی، عادت دارن به موسیقی، گوش ظاهریشون رو معتاد به شنیدن موسیقی کردن، خودشون رو محروم کردن از اون موسیقی هایی که خدا میدانه چیه اونها. همه یه چیزای جذاب این عالم طبیعت اینا سایه اون اصلی هاست. گفت صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی. یه خوشگلای این عالم با همه خوشگلیشون سایه اون زیبارویان عالم حقیقتن. گفت آن کمالاتی که دام اولیاست، عکس محرویان بستان خداست. و وقتی چشمت رو معتاد کردی به تماشای این خوشگلای عالم طبیعت، از دیدن اون خوشگلای عالم بالا محروم شدی دیگه. معتاد نکن خودت رو حتی به حلالهاش. دقت کردین؟ علی ای حال وقتی انسان به موت اختیاری نائل شد بیدار میشه، گفت بمیرید بمیرید از این عشق، بمیرید که از این عشق چو مردید همه روح پذیرید. و وقتی روح بیدار شد وقت چه اتفاقی میفته؟ چشم دل باز میشه. گفت چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیدنیست آن بینی. چشم بدن که جان رو نمیبینه، چشم بدن بدن رو میبینه، اما چشم دل اگر باز بشه جانها رو میبینه، باطن عالم رو میبینه، ملکوت هستی رو میبینه. علی حال مرحوم حاجی عبهری رضوان الله تعالی علی از راه محبت و دلدادگی و شیفتگی مخلصانه به اهل بیت علیهم السلام به این بیداری باطنی نائل شده بود. لذا آج آقا میگن شامش باز بود، بیدار بود. من هر جا بودم این با بو کشیدن منو پیدا میکرد. خیلی عجیبه دیگه، برای اهل ظاهر خیلی عجیبه، چون بوی ظاهری که مثلا منتقل نمیشه که این شخص مثلا تو مشهد این از تهران بو میکشه میفهمه که او مشهد الان، این که دیگه بوی فیزیکی که منتقل نمیشه از مشهد به تهران. این همون عطر ملکوتی است که دوست اهل بیت داره، انسان اهل معنا، انسان اهل معرفت داره. این عطر رو اون شامه باطنی میتونه استشمام کنه. من فرمودم توی محله رد میشد، اگر زائری تازه از عتبات آمده بود، از کربلا آمده بود، ای با بو کشیدن میفهمید که فلان خونه یه زائر دارن که تازه از کربلا آمد. شامش بیدار بود. میشه به اینجا ها رسید، اینا شدنیست، دسترسی پذیره. هلزا بو کشیده بود و فهمیده بود آجاها تو جاده است، داره میاد مشهد. لزا سر موقعی که قرار بود برسن او زودتر رسیده بود نمه در گاراش. از دیدن حاج هادی اول به فکر فرو رفتم که نشد تنها به زیارت مشرف شدم، یعنی تدبیرم نقض شد، نشد دیگه. همه حسابایی که کرده بودم و تقلاها و برنامه ریزیایی که کرده بودم همه به هم خورد، نشد دیگه. من میخواستم این سفر تنهایی برم حرم، تنها باشم تو سفر زیارتی، نشد. لذا یه خود بوی دلخوری هم میده که نشد دیگه، بازم دوباره مجبوریم با اینا باشیم. ولی بلا فاصله دیدم که خود حضرت رضا علیه السلام حاج هادی را به استقبال فرستاده. چون یه بار تو جنبه عالم کثرت نگاه میکنی، یه بار نگاهتو میبری تو افق بلندتر. به اون افق بلندتر که نگاه میکنی دیگه میبینی هرچه داره تو عالم میشه کار خدا و اولیاء خداست. یه حاج هادی خودش که نیومده که، یه حاج هادی رو امام رضا علیه السلام فرستاده تشتم در کار. صورت ظاهر خب بعضی از این رخدادهایی که پیش میاد برای ما خلاف پسند ماست، خلاف سلیقه ماست، خلاف ذوق ماست، خلاف طبع ماست، خلاف میل ماست، خلاف تدبیر ماست. لذا بعضن اوقاتمون تلخ میشه که نشد. اگر انسان این توانایی رو داشته باشه که بلافاصله زاویه دید رو عوض کنه، این دیده از پایین که دیده عالم کثرت است و علل و معلول ظاهری، این رو تبدیل کنه به دید از افق بالا، یعنی از عالم وحدت نگاه کنه. اون جایی که جز خدا و اسماء خدا که اولیاء خدا هستن هیچ کسی تو عالم کاری نیست. اون وقت میبینه این اتفاقی که افتاد خدا برنامه‌ریزی کرده بود، تصادفی که نبود که، و خدا هم بهترین ها رو برنامه‌ریزی میکنه. لذا یه تعبیر خوب براش دست و پا میکنه، ولو با سلیقش هم جور نباشه. یه تعبیر خوب میگه حتما خیر من در این بوده، الخیر و فی ما بقا. شاید بگرده بگه که اون جنبه خیرش هم حتما این بوده. خوبه این که حالا یه جنبه خیری هم دست و پا کرد برای خودش که خودش رو راضی کنه. اما خب میدونید که اون چه که عقل ما میرسه به عنوان خیر تشخیص میدیم تو مقدرات، در واقع یک ذره از بی‌نهایت خیری است که در اون واقعه وجود داره. لذا اگه انسان بتونه سکوت کنه و به همون صورت کلی حمله به صحت بکنه و تعبیر خیر بکنه، خیلی قشنگتره و ارزشمندتر از اینه که بره مصداق خیر بودنم پیدا کنه، بگه آها این یه همچین خیری توش بود، چون یقیناً کوچیکش کردی، خیر او بزرگتره. عقل تو به گرد پای اون خیری که تو این مقدر خدا گذاشته بود نمیرسد. ولی حالا اگرم میخوای تعبیر کنی، یه تعبیر خوب براش پیدا کن. و اگر نتونستی هیچ تعبیر خوبی پیدا کنی، هر چیز رو زدی دیدی همه جهاتش به ذهنت بد میاد، اقلن ادب کن و سکوت کن. تعبیر نکن، تعبیر بد نکن، ادب کن، سکوت کن. شاید همین سکوت تو سبب بشه که خدای متعال پرده رو بزنه کنار، یه گوشه از خیر بودن او رو نشانه تو بده. این است که حاج آقا میگن که من دیدم خود امام رضا علیه السلام، کسی کار این نیست که خود امام رضا علیه السلام حاج هادی رو فرستادن، این پی که همون کسی است که من دلم میخواد تنهایی برم زیارتش، او رو فرستادن که منو برده رو ببره پلوی خود ایشون.